ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. 12 تن در حمله مردی مسلح به مراسم نمایش فیلمی سینمایی در آمریکا کشته شدند. سومین سالگرد کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک برگزار شد. ایران اتهام مداخله در امور داخلی یمن را رد کرد. مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند در جریان حمله مردی مسلح به مراسم افتتاح نمایش فیلم سینمایی بتمن در ایالت کلرادو 12 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان به پلیس گفتند که این شخص ابتدا بمبی آتش‌زا را به داخل راهروی سینما پرتاب کرد و سپس با اسلحه به روی حاضران آتش گشود. به گفته پلیس شخص مهاجم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. گزارش‌های قبلی حاکی از کشته شدن 14 تن بود. سومین سالگرد کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک پنج شنبه شب در مسجد نور تهران به دعوت خانواده‌های آنها برگزار شد. این سه تن در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بازداشت و به دستور قاضی سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شدند که در آنجا بر اثر شکنجه جان باختند. چند تن از ماموران انتظامی در ارتباط با این پرونده محاکمه و دو تن به اعدام محکوم شدند، اما خانواده ها از آنها درگذشتند و همچنان خواهان مجازات آمران و عاملان اصلی این حادثه هستند. وزارت خارجه ایران اتهام دولت یمن را درباره مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی یمن رد کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که دولت یمن بهتر است به مطالبات مردم خود پاسخ دهد. وزارت دفاع یمن از کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در این کشور خبر داده بود و در پی آن عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری این کشور، از ایران خواسته بود از دخالت در امور داخلی یمن دست بردارد و موقعیت اساس این کشور را درک کند. پنج گردشگر اسرائیلی که در انفجار اتوبوسشان در بلغارستان کشته شده بودند، روز جمعه در اسرائیل به خاک سپرده شدند. دولت بلغارستان اعلام کرده است که فرد بمبگذار و راننده بلغاری نیز در انفجار کشته و 36 نفر زخمی شدند. انفجار روز چهارشنبه در داخل اتوبوس گردشگران در مقابل فرودگاه شهر بورگاس رخ داد. نخست وزیر بلغارستان گفته است تحقیقات با همکاری FBI برای تشخیص هویت بمبگذار ادامه دارد. اسرائیل حزب الله لبنان و ایران را متهم به دست داشتن در این انفجار کرده، اما ایران این اتهام را بی اساس خوانده است. و پروفسور محمد حسن گنجی، استاد سرشناس جغرافیا، در سن 100 سالگی در تهران درگذشت. پروفسور گنجی به عنوان پدر علم جغرافیا و هواشناسی در ایران شناخته می‌شد. او دکترای خود را در رشته جغرافیا از آمریکا گرفته بود و پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گنجی در سال 1358 بازنشسته شد و مدتی با مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی همکاری میکرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما در این لحظه از شما دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیوجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از شش عصر تهران. اینجا پراگ، استودیوی خبر رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه همراه شما با یک برنامه ساعت ششم دیگه، با برنامه‌ای که یک ساعت از همکنون ادامه خواهد داشت برای بازتاب نظرات شما به طور زنده و مستقیم در رادیو فردا. پس جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همچنان همراه باشید با ما. یک هفته گذشته درگیری‌های خونبار سوریه از کوچه و خیابان گذشت تا در پایتخت به نزدیکترین لایه‌های حکومت بشار اسد برسه. حکومتی که حالا دیگه جزو معدود متحدان نزدیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شمار میره. روز چهارشنبه روزی بود که بی تردید در روز شمار بشار اسد 57 ساله و حکومت 12 سالش به عنوان روزی برای شکست رقم خورد. روزی که جلسه ستاد بحران سوریه در ساختمان سازمان امنیت ملی این کشور با انفجاری مهیب خود به مرکز بحران بدل شد. وزیر دفاع سوریه، معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح و شوهر خواهر بشار اسد، وزیر کشور و رئیس ستاد بحران سوریه همگی در انفجار دمشق کشته شدند. به گفته برخی منابع از جمله خبرگزاری رویترز، بشار اسد موقتاً از دمشق خارج شد و مخالفان گذرگاه‌های مرزی کشورشون رو با عراق و ترکیه تحت کنترل درآوردند. شعله‌های اونچه برخی جنگ داخلی سوریه نام دادند همچنان زبانه می‌کشه. 00420221122454 شماره یکی از همین حالا باز به روی شما و همینطور ایمیل 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com تا از سوریه بگیم و دورنمای سیاسیش از افقی که ترسیم میشه برای ایران در صورت سقوط حکومت اسد، اساساً تا چه حد احتمال چنین سقوطی وجود داره و توازن قدرت در منطقه چگونه میتونه دستخوش تحول بشه، نقش قدرت‌های جهانی در این میان چیه و آیا به نظر شما باید در تحولات سوریه مداخله کنند یا نه؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما و تکرار می‌کنم 6@radiofarda.com. همچنین در فیسبوک ما هم میتونید پیغام بگذارید زیر پست مربوط در صفحه رادیو فردا. امروز در ساعت ششم علی گرانمایه میهمان برنامه است، دیپلمات سابق و کارشناس روابط بین الملل از بریتانیا. آقای گرانمایه به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و شنوندگان برنامه شما.
درود بر شما. آقای گرانمایه، اول برنامه رو میشه با این بحث شروع کرد که اساساً سوریه رو، شرایطش رو در حال حاضر شما چطوری ارزیابی میکنید؟ به نظر شما در حال حاضر حکومت بشار اسد در چه مرحله‌ای قرار داره؟
خب در نتیجه تحولاتی که در کشورهای عربی به وجود آمد در 16 ماه گذشته یا در یک سال و نیم گذشته، از تونس شروع شد، به لیبی رسید، به مصر رسید و اثراتی در یمن داشت و همینطور به کشور سوریه رسید. در 16 ماه گذشته بشار اسد با یک مخالفت سرسختانه از جانب مخالفان خودش، از جانب مخالفان حکومت بعثی خاندان اسد روبرو شد و این مخالفت تدریجا اوج گرفت. در مرحله اول مخالفان دست به اسلحه نبردن، ولی وقتی که قربانیان تهاجم نیروهای دولتی از مرز هزارها نفر گذشت، اون وقت اونها هم متوسل به اسلحه شدند و این فرصتی هم فراهم کرد برای بعضی نیروهای تندروی مذهبی، مثلا اخوان المسلمین سوریه ها، احیانا سلفی ها و شاید هم القاعده که معمولا در این جور موارد وارد عمل میشه در کشورهای اسلامی، به کار به اونجا کشید که امروز صحبت از 16 هزار قربانی سوری در 16 ماه گذشته است. دولت سوریه ادعا می کند که تعدادی از این قربانیان از ماموران دولت بودند و دولت سوریه همینطور مخالفان خودش رو به تروریسم متهم می کند. و به هر حال اتفاقی که دو روز پیش روز چهارشنبه در دمشق افتاد و در یک انفجاری که در یک ساختمان دولتی در محل شورای عالی امنیت ملی سوریه اتفاق افتاد، همونطور که خودتون اشاره کردید، وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع، یک وزیر دفاع پیشین جنرال ترکمانی، بعضی از سران حکومت سوریه کشته شدند و مخالفان دولت که شورای سیاسی در خارج از کشور در ترکیه تشکیل دادن برای هماهنگی نیروهای مخالف و تشکیل دولت آینده بعد از بشار اسد هم ادعا می کنن که بعضی از پست‌های مرزی سوریه با ترکیه و عراق رو گرفتن و همینطور جنگ در دمشق ادامه داره و گفته میشه که به هر حال بعضی از محله های شهر هم در اختیار نیروهای مخالف است. اگه این که سوال کردید از من که وضعیت کنونی چه است، وضعیت بسیار پیچیده است، وضعیت قابل دوام نیست به این صورت و با توجه به این که تصمیمی هم شورای امنیت دیروز نتوانست بگیرد بر اثر وتوی دولت‌های روسیه و چین برای مجازات بیشتر یا در فشار گذاشتن بیشتر رئیس جمهوری سوریه، پیشبینی می شود که متاسفانه این برخورد خونین بین دولت و نیروهای مخالف مدتی دیگر ادامه پیدا کند. ولی قطعا باید گفت که برای بشار اسد حکومت در شرف پایان است.
بله آقای گرامایه، اگر که
اتفاق افتاد آغاز پایان بود.
بله آقای گرامایه، حالا میخوایم بیشتر صحبت بکنیم در مورد اینکه چرا شما فکر میکنید که در حال حاضر با چنین اتفاقی که در سوریه افتاده بشار اسد میتونه واگذار بکنه قدرت رو. اگر موافق هستید تا چند دقیقه دیگه این بحث رو ادامه بدیم، بریم دو سه تا از شنونده‌های رادیو فردا پیغامشون رو و صحبت‌های مستقیمشون رو بشنویم و برگردیم بیایم این بحث رو پی بگیریم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم رادیو فرداست. برای این برنامه ساعت ششم درباره سوریه صحبت می‌کنیم، تأثیر تحولات خونبار سوریه بر منطقه و خصوصاً بر ایران و سیاست خارجیش و سیاست منطقه‌ای. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. محمد علی از کرمان روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام می‌کنم به شما محمد علی عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی.
خواهش میکنم محمد علی عزیز، شما فکر میکنید که در حال حاضر سوریه در چه وضعیتی قرار گرفته؟ فکر میکنید که این همون جوری که کارشناس برنامه مون آقای گرامایه گفتن این آغاز پایان حکومت بشار اسد هست یا نه؟
من این حرف رو قبول ندارم. سوریه باید توطئه بین المللی طرفه و شما در نظر بگیرید که با بیشتر قدرت‌های دنیا در حال حاضر در جنگ، اسرائیل بگیر، انگلیس، فرانسه، آمریکا و بعضی از کشورهای مزدور عرب به حساب دارن دسیسه میکنن در این کشور. شما ارتش سوریه رو به هیچ عنوان با ارتش‌های عراق و لیبی که به راحتی تسلیم شدن مقایسه نکنه. ارتش سوریه قسمت عمدهش ارتش واقعا قرص محکمی است که در حال حاضر هم حتی از 10% قدرت خودش به علیه مخالفان استفاده نکرده.
خب پس به نظر شما با تمام این صحبتهایی که کردید و با تمام اعتقاداتی که دارید در مورد سوریه، فکر میکنید قاعدتا پس این به معنای پایان حکومت اسد نیست؟
به هیچ عنوان. شما در نظر بگیرین همین که در تلویزیون ها رادیوهای غربی و طرفدار غرب میگن که دمشق سقوط کرد، دارن تیراندازی میکنن و قسمت عمده شهر رو گرفتن، به هیچ عنوان اینجور نیست. شما ببینید در مومبای هند،
در لیبی هم نبود اینطور.
ضروری دو سه روز ماموران رو مشغول خودشون کردن و هیچ بعید نیست که 10 تا تروریست 20 تا تروریست یه گوشه شهر رو بگیرن و چند دقیقه چند ساعتی ماموران مشغول خودشون کنن.
پس شما میتونید فکر میکنید که تفاوت عمده ای هست، چون لیبی هم به همین شکل اتفاق افتاد، مصر هم به همین شکل، تونس هم به همین شکل، به هر حال کم کم پیش رفتن مخالفان و حکومت رو برانداختن. فکر میکنید پس در سوریه این اتفاق نیفتاد؟
سوریه قسمت عده زیادی از مردم دمشق و حلب و حتی مسیحیای این شهرها از نفوذ بعضی از اسلامگرایان وهابی میترسن.
به نظر شما، حالا یه سوال دیگه ازتون دارم، شنیدیم صحبتتون رو، یه سوال آخر ازتون دارم، به نظر شما موضع ایران در قبال سوریه باید چی باشه؟ آیا باید دخالتی بکنه؟ آیا باید حمایتی بکنه یا نه؟
تا قطعا باید از دوستان حمایت کرد و در مقابل دشمنان اسرائیل، همونجور که آمریکا از اسرائیل دفاع میکنه ما هم باید از سوریه و حزب الله دفاع کنیم.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای محمدعلی عزیز. ممنونم که تماس گرفتید با شماره تلفن 00 42 02 21 12 24 54. بریم به عراق ببینیم که شنونده دیگمون چه نظری داره. نیما رو روی خط داریم. نیمای عزیز سلام میکنم به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغلاتی و کارشناس برنامه.
درود بر شما آقای نیما. شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت فعلی سوریه؟
آقای بغلاتی، من چند تا مسئله خیلی اساسی و مهم رو میخوام عرض کنم. یکی این که در واقع آمریکا خیلی حراس داره از نفوذ روسیه در منطقه خاورمیانه به ویژه سوریه، که در واقع با بحران‌هایی که در سوریه راه انداخته میخواد اون نفوذ روسیه رو از بین ببره. و اینکه یکی از سنگرهای مهم و اساسی و کلیدی در واقع روسیه در منطقه خاورمیانه سوریه است که از طریق در واقع سوریه میتونه به اهداف سیاسیش در منطقه و اهداف نظامی و اقتصادیش برسه. نکته دیگه این که آقای بغلاتی، به نظر من اسرائیل منتظر اینه که حکومت بشار اسد سقوط کنه تا یک حمله گسترده زمینی رو به جنوب لبنان در واقع
برگزار کنه. بر اساس چه شواهد این حرف رو میزنین شما آقای نیما؟ از کجا به این نتیجه رسیدین؟
و اینکه همگان مطمئن باشن تا زمانی که روسیه از حکومت بشار اسد حمایت میکنه، مخالفای بشار اسد که هیچ، حتی کشورهای غربی و آمریکا هم نمیتونن در مقابل در واقع حکومت سوریه و بشار اسد بایستن.
خب پس شما یعنی در واقع اعتقاد دارید که در حال حاضر به هر حال حکومت اسد با حمایت خارجی، حمایت روسیه به طور مشخص
یعنی
ادامه پیدا کرده حیاتش؟
آقای بغلاتی، حیات و ممات بشار اسد به آقای پوتین و آقای لاوروف بستگی داره. اگر آقای پوتین در واقع بخواد که دور بشار اسد رو یک خط قرمز بکشه، دیگه شما بشار اسد رو روی کره زمین نمیبینید. و تا زمانی که نخواد همچنان بشار اسد حکومت میکنه.
ممنونم از شما
و
متشکرم از شما نیمای عزیز. ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید و نظرتون رو به ما گفتید. آرش برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com، گفته میخواستم خواهش کنم که به هر زبانی که میشود به مردم و ملت سوریه بگویید که ایرانیان از حوادث خونبار سوریه عمیقا متاسف و متاثر هستند و برای آزادی آنان از شر یک نظام دیکتاتوری به گفته آرش دعا میکنند. ما با اقدامات حکومت ایران مخالفیم و دخالت در امور سوریه را سخت محکوم میکنیم. ایمیل آرش بود به 6@radiofarda.com. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه امروزمون آقای علی گرامایه. روی خط ارتباطی رادیو فردا از دبی محمد رو داریم با شماره تلفن 00 42 02 21 12 24 54، به صورت مستقیم. محمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
درود
سلام
مبارکی. درود بر شما محمد عزیز.
الو.
صدای من رو میشنوید؟ خب میخواستم اینم نظر شما چی هستش؟ به نظر شما الان بشار اسد در چه مرحله ای از حکومتش قرار گرفتش؟
دیگه آخرش دیگه.
یعنی شما با
این سقوطش دیگه، یعنی روزای آخرش. حتی خود بشار اسد الان تو سوریه وجود نداره، اصلا رفته یا تو کشور ایرانه یا تو کجا، تو روسیه.
حالا ما در مورد این مسائل که به هر حال اطلاعی نداریم و نمیتونیم در مورد چیزی که شایع صحبت کنیم.
کارشناس برنامه‌تون گفتن القاعده اومده. نه بابا، نه القاعده هستن. الان فقط تنها نیرویی که تو سوریه ضد مردم داره تیربار میکنه مردم بیگران، اون کی هم؟ همش سپاهیان، سپاه ایران.
یعنی شما فهم میکنین که تمام این اتفاقا با حمایت ایران میفته؟
سوری نمونده تو کجا؟ تو سوریه.
خب به نظر شما
جدا شدن. خب ببینین
محمد عزیز، ما شنونده قبلیمون مثلا آقای محمد علی میگفتش که از اونجایی که منافع جمهوری اسلامی ایران ایجاب میکنه باید از حکومت بشار اسد دفاع بکنه، همونطوری که آمریکا از اسرائیل دفاع میکنه. شما چی فکر میکنید؟ آیا منافع ایران ایجاب میکنه؟
حتی به قیمت خون مردم بیگناه، عمدن بچه ها، به قیمت خون مردم بیگناه، اونم اگه برادران ما نیستن.
متشکرم از شما.
نمیخوام.
ممنونم از شما محمد عزیز از دبی. 00420221122454. آقای گرامی، شنیدیم صحبت این سه تا دوستمون رو و آرش رو که برامون ایمیل زده بود. میخواستم حالا بر اساس همین صحبتایی که شده یه مقداری بحث رو پیش ببریم. گفتیم که در ادامه صحبت میکنیم در مورد اینکه الان چه آینده‌ای پیش روی حکومت بشار اسد هستش، برداشت شما چی هست. این سه تا دوستمون سه تا نظر مختلف داشتن. محمد علی که میگفت قربانی توته است بشار اسد، نیما میگفت روسیه حمایت میکنه، و محمد هم که کاملا مخالف فکر میکرد که دست ایران در کاره. حالا با تمام اینا شما فکر میکنید که آینده‌ای که پیش روی حکومت اسد چیه؟
ببینید، وضعیت آقای بشار اسد این نبوده که امروز هست، و اگر او در آغاز قیام مردمی به صورت دیگری عمل میکرد قطعا کار به اینجا نمیرسید که سوریه در انزوای مطلق قرار بگیره. من به شما و شنوندگان شما یادآوری میکنم که بشار اسد تا اونجا که ما میدونیم از زمان روی کار آمدنش سعی کرده بود که چه با غرب، چه با کشورهای میان روی عرب، چه با ایران و ترکیه و روسیه روابط خوب داشته باشه، و همین روابط خوب سبب شد که در فاصله سالهای 2000 که آقای بشار اسد حکومت رو به دست گرفت تا سال 2010 از بیشتر کشورهای غربی به صورت مهمان رسمی بازدید کرد. آقای بشار اسد برای اصلاح امور لبنان همکاری با کشور سعودی رو پذیرفت و همراه پادشاه سعودی دو سال پیش به کشور لبنان رفت. آقای بشار اسد در آغاز تظاهرات یا شورش ها در بحرین از ورود نیروهای سعودی تحت عنوان سفر دفاع شبه جزیره حمایت کرد. آقای بشار اسد یک شخصیت رادیکال انقلابی که بعضی آقایون تصور میکنند، بعضی اشخاص تصور میکنند، نبود. اما او در مدیریت بحران آنچنان بد عمل کرد که تعداد کشته شدگان به هزارها نفر رسید و امروز بشار اسد در انزوای مطلق قرار گرفته. و من از جانب ایران هم فکر میکنم که این حمایتی که نسبت به او زبانی اعلام میشه در عمل کاهش پیدا بکنه، تا جایی که میبینیم حتی در روزنامه معتبری مثل اطلاعات دو روز پیش در ستون مقاله اساسی، یعنی جای سر مقاله، نویسنده اظهار نظر کرده بود که ادامه حمایت از سوریه به منافع ایران لطمه خواهد زد. بنابراین من فکر میکنم که تنها راه حل بحران همون چیزیست که کوفی عنان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پیشنهاد کرده است: کنارگیری آقای بشار الاسد از حکومت و واگذاری حکومت به یکی از معاونان او برای تشکیل یک دولت انتقالی موقت و نوشتن قانون اساسی جدید. این تنها راه ادامه حفظ سوریه و کاهش بحران هست. این تجربه رو در یمن داشتیم که با کنار رفتن آقای عبدالله صالح، علی عبدالله صالح، اوضاع رو به آرامش نهاد و معاون او حکومت انتقالی رو تشکیل داد و الان هم یمن دارد و هر حال تا اونجایی که میتوند اوضاعش رو پیش میبرد. بنابراین من فکر میکنم که آقای بشار الاسد مشکل عمده قضیه است. حالا چرا باید کاسه‌کوزه تمام این حوادثی رو که در 16 ماه گذشته اتفاق افتاده سر این شخص شکست؟ به خاطر اینکه رئیس دولت مسئول است. شما ببینید، اگر رئیس دولتی خودش شخصا هم مسئول کشتارها نباشد، همین که در حوزه حکومت او چنین اتفاقی می افتد نشون می دهد که او لیاقت شایستگی اداری حکومت رو ندارد. این اتفاق اگر در یک کشور معمولی، یک کشور حالا دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک بیفتد، رئیس حکومت کنارگیری میکند، به حکومت رو واگذار میکند به شخص دیگه، به گروه دیگه، و همین جور ممکن است انتقال ها ادامه پیدا بکند تا جایی که یک گروه قابل قبول حکومت رو در دست میگیرن و به اتفاق مردم، همراه مردم، با رأی مردم کشور رو اداره میکنند. متاسفانه حکومت سوریه در دوران حکومت جمهوری سلطنتی خاندان اسد، حکومت خودکامه فردی یا حکومت یک گروه مافیایی بود است و این وضعیت در سوریه قابل دوام نیست، این رو همه میدونن.
متشکرم از شما آقای علی گرامایی عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. امروز صحبت میکنیم درباره آخرین تحولات سوریه، چشماندازی که میبینیم برای سوریه در منطقه، آینده ی حکومت اسد و البته ارتباطش با توازن قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه، درباره به طور مستقیم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چند دقیقه آینده خواهیم پرداخت، به بخش ایرانی که رویدادهای سوریه میتونه همراه داشته باشه. 00420221122454 شماره تلفنی هست که مستقیم همین حالا میتونید بهش زنگ بزنید و در برنامه به طور مستقیم و زنده شرکت بکنید، یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. در فیسبوک ما هم میتونید نظرتون رو بگذارید در صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط. برای ما آزاد نوشته: به نظر من وضعیت کنونی سوریه کم کم به وضعیت لیبی و قذافی دچار می شود. به روزهای آخر دوران بعث رسیده. به زودی شاهد سرنگونی حکومت بشار اسد خواهیم شد و روشن شدن وضعیت سوریه تأثیر بسزایی بر منطقه، به خصوص آینده نچندان نزدیک ایران هم خواهد داشت. آزاد برای ما نوشته، شما هم میتونید بنویسید در فیسبوک رادیو فردا یا به 6@radiofarda.com. کوروش رو داریم از لندن روی خط ارتباطی رادیو فردا، تکرار میکنم با شماره تلفن 00420221122454. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما و مهمان عزیزتون. من با تمام صحبت های این دوست عزیز آقای آزادخان موافقم، ایشون خیلی شفاف صحبت کردن، نظرشون دادن. به نظر من رژیم رفته، رژیم اسد رفت، تمومه. متاسفانه این رژیم های خودکامه همیشه تو مملکت رو ویران نکنن دست بردار نیستن. کشته کشته 25,000 تا کشته و خوشبختانه پس لرزه های سوریه به ایران کشیده شده. در
چطور کشیده شده؟
پایان حزب الله رو ما در لبنان خواهیم دید به زودی زود و پایان نظام خودکامه ایران هم به زودی ما در تلویزیون ها و خواهیم دید.
آقای کوروش، فکر میکنید که چطور به ایران کشیده شده؟ چه نشانه ای میبینید که بحران سوریه به ایران سرایت کرده؟
این رژیم های خودکامه برای نمیتونن برجا بمونن. متوجه هستید؟ مردم آزادی میخوان، مردم کار میخوان، مردم شغل میخوان، 10% مردم در رفاه دارن زندگی میکنن.
ما نشونه ای نمیبینیم که از اینکه اتفاقی در ایران افتاده باشه.
ببینید اعتصاباتی که در شهرهای مختلف شما دارید میبینید، کارخونه ها تعطیل شدن، کارگرها اعتصاب کردن، از همین جاها شروع شده در سوریه. مگر از اوایل سوریه شما نگاه بکنید، شما نمی‌بینید اومدن خیابونا رو آتیش زدن، نمی‌دونم اسلحه دست گرفتن، خیلی تظاهرات خیلی
مسالمت آمیز داشتن.
مسالمت آمیز شروع شد و مطمئن باشید، مطمئن باشید، من به شما امیدوارم سال دیگه دوباره همچین برنامه‌ای باشه. من به شما ثابت خواهم کرد که بعد از سوریه ایرانه.
ممنونم از شما کوروش عزیز. حالا اجازه بدید حالا فعلا شرط بندی نکنیم سر این قضیه، امیدوارم که سال ممنونم از شما آقای کوروش عزیز از لندن که همراهی کردید ما رو با شماره تلفن 00420221122454. نظرتو تا اینجا شنیدید. شمایی که الان دارید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا گوش میدید، میتونید زنگ بزنید به شماره‌ای که گفتم و به طور مستقیم و زنده صحبت بکنید در برنامه امروز ما. قاسم از همدان رو داریم روی خط ارتباطیمون. قاسم عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم آقای بغراتی، خسته نباشید.
درود بر شما، متشکرم. شما چی فکر میکنید آقای قاسم؟
خوب سلامت بشید.
خیلی ممنون.
من احترام میذارم به تمام هموطنهای خودم که چه نظرهای مختلف چنه گفتن.
خب نظر شما چی حالا؟
من به حضور شما سیاست مورچه سیاه بر در شب تاریک
من
گوش سلام یا آقای
بله بله گوشم با شما سوروان.
سیاست سنگ مورچه سیاه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک،
یعنی دیده نمیشه اصلا.
از گرایش انقلاب اسلامی به کشورهای جهان سوم خوشایند نیست. به هر قیمتی شده جلو اینا رو باید بگیره. چندین مرتبه با ایران مقابله کرد نشد. از تونس این دفعه شروع شده با سیاست‌های مختلف، الان به سوریه رسیده. سوریه هم یه بهانه بزرگیه برای آمدن به ایران. حالا چرا؟
حالا به نظر شما میرسه به ایران این نارامی ها به ایران هم سرایت میکنه به نظر شما؟ یعنی
ببینید سوریه پولیش که اصله از ایران به سوریه و از اونجا به دست حزب الله بری از اسرائیل، به خاطر این موضوع اختشاش در خاورمیانه پیش میاد. این پول موقع قطع بشه، اول وقت پول قطع شد انفجار ایران دو مرحله‌ایه، انقلاب و انفجار ایران دو مرحله ایه. چطور یک دفعه به بهانه حمله به انرژی هسته‌ای از او بر حمله میکنن، از او برن پایه های انقلاب در ایران در سال 88 ریخته شد، از او برن یه دفعه تهران جرقه رو میزنه. تهران که جرقه زد تمام شهرها بلند میشن، دولت میمانه معطل با اون دولت های دول خارجی رو مقابله کنه یا داخله رو جلوشه بگیره، یه دفعه پایه های دولت هم میریزه.
مشکرم از شما.
یعنی چونی مال ایران زمانش از تمام کشورها کمتره.
ممنونم از شما آقای قاسم عزیز، از همدان همراهی میکردید ما رو با شماره تلفن 00420221122454. به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید، عدد 6@radiofarda.com. برای ما اشکان از ترکیه نوشته: از آنجایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در طول 33 سال گذشته همواره شرط بندی بر روی اسب بازنده بوده، این بار نیست چنان خواهد شد و روسیاهی دفاع از اسد برای آن میماند. بهار عربی و حکومت‌های جدید برآمده از آن یک وجه مشترک دارند و آن اعلام برائت از انقلاب اسلامی و مدل حکومت فعلی ایران و البته آرمان‌های آقای خمینی است. اشکان نوشته از ترکیه برای 6@radiofarda.com. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه و این بحث ایران رو دنبال بکنیم در ارتباط با سوریه. آقای گرامایه، شما فکر میکنید که در حال حاضر ایران، حالا یه اشاراتی کردید که به نظر شما شاید سیاست ایران خیلی ثابت نمونه در قبال سوریه و اگر ببینه که اوضاع خراب هستش در سوریه بخواد که یه مقداری از حمایتاش کم بکنه، شما چه شاهدی بر این موضوع میتونید ببینید در حال حاضر؟
ببینید ایران به عقیده من روی سوریه شرط بندی نکرده است و ایران میدوند که حکومت سوریه هم حکومت آقای بشار الاسد حکومت سازشکاری است که گاهی به هر حال همراه ایران بوده است و گاهی هم سیاست‌های منطقیش در جهت سیاست ایران نبود است. من مسئله بحرین رو اشاره کردم، مسئله همراهی با سعودی در مورد لبنان رو اشاره کردم و موارد مشابه کم نیست. مثلا در کنفرانس سران کشورهای عربی که در سال 2007 در دمشق و به ریاست آقای بشار الاسد برگزار شد، وزیر خارجه ایران را هم به عنوان مهمان ناظر به اون کنفرانس بردند، بیشترین اهانت ها به ایران شد. حاکمیت ایران بر جزایر خودش در خلیج فارس مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت. از وزیر خارجه ایران نخواستن که جوابگو باشد یا به او اجازه پاسخگویی ندادن و حتی شاید او هم جرأت نکرد به عنوان اعتراض از جلسه خارج بشود. آقای بشار الاسد در یک مصاحبه وقتی که از او سوال کردند چند سال پیش که اگر بین ایران و کشورهای عرب منطقه مشکلی پیدا بشود سوریه آیا از ایران حمایت خواهد کرد، او گفت به هیچ وجه سوریه عضو پیمان مشترک دفاع عربی است و همیشه جانب اعراب رو خواهد گرفت. البته نمی شود انکار کرد که حکومت خاندان اسد در دوران حافظ الاسد و قبل از سقوط رژیم بغداد به خاطر اختلافی که بحث سوریه با بحث عراق داشت، خب همکاری های بین سوریه و ایران وجود داشت و بعدش هم گروه حزب الله لبنان، گروه شیعه حزب الله لبنان متکی به حمایت حافظ الاسد و بشار الاسد در سوریه بود و امروز هم شاید همونطوری که بعضی از آقایون در صحبت با شما همین دقایقی پیش اشاره کردن، یک دلیل عمده این که ایران حضور دولت اسد رو در سوریه به نفع خودش میدونه مسئله حزب الله لبنانه. ولی باید توجه داشت که حزب الله فقط به سوریه وابسته نیست، حزب الله فقط به ایران وابسته نیست، حزب الله به هر حال برای خودش یک پایگاهی دارد، اگرچه اون پایگاه مورد اعتراض اکثریت مردم لبنان هست، ولی به هر حال در موزاییک قومی یا در چند دستگی قومی که در لبنان وجود دارد، اون چند دستگی وادار کرده از یه گروه هایی رو هم که جانب گروه شیعه حزب الله رو بگیرن و به هر حال این سه محور حزب الله سوریه، حزب الله ایران و حزب الله جامعه لبنان هست که حزب الله رو تا کنون سرپا نگه داشته است. بنابراین صرف خروج خانواده اسد از حکومت سوریه به نظر من دلیل سقوط فوری حزب الله در لبنان نخواهد بود. این مسئله به شرایط دیگری هم بستگی دارد و بدون تردید شما در مورد ایران اشاره فرمودید، ایران بعقیده من با سقوط دولت اسد، اگر دولت جانشین که کماکان رابطه خوبی با ایران داشته باشد، مشکلی بین ایران و سوریه پیش نخواهد آمد. نگرانی ایران از این است که گروه جانشین یک گروهی باشد که بیشتر جانب کشورهای مخالف ایران رو بگیرد و ایران همین پایگاه مختصر یا غیر قابل اعتمادی رو هم که در دمشق تا کنون داشته است از دست بدهد و این هم در معادلات منطقی کاملا قابل قبول هست. برای اینکه اگر همین مسئله رو در خلیج فارس هم نگاه بکنیم، اگر وضعیت کشورهای خلیج فارس در این مسیری که الان هست ادامه پیدا بکند و این جبهه‌گیری علیه ایران ادامه پیدا بکند، خب معادلات منطقی علیه ایران به هم خواهد ریخت. بنابراین ایران نگران منافع خودش.
آقای گرامی اگر اجازه بدید دیگه بقیه این بحث رو بذاریم برای چند دقیقه دیگه، بخاطر اینکه وقت مدت زیادیه که تعداد زیادی از شنوندگان پشت خط هستند و اتفاقا در مورد این قضیه فکر می‌کنم صحبت زیاد داشته باشیم، درباره اینکه آینده سوریه چه تأثیری میتونه بگذاره بر توازن قدرت ایران در منطقه، خصوصا همونطوری که اشاره کردید در قبال و در تقابل با شاید بتونیم بهتر بگیم کشورهای عربی منطقه. تا چند دقیقه دیگر اگر اجازه بدید برگردیم و این بحث رو انجام بدیم، ببینیم که شنوندگان رادیو فردا چی فکر میکنن در مورد معادله دمشق تهران و ارتباطشون با منطقه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در این برنامه و 6@radiofarda.com هم ایمیل برنامه هست. در فیسبوک هم میتونید پیغام بگذارید زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا. برای ما پدرام نوشته ایران و سوریه مانند دو قلوهای سیامی هستند. سقوط بشار اسد مسلما به ضرر جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان خواهد بود، ولی من فکر میکنم پیروزی مخالفان اسد چندان آسان نخواهد بود و جنگ داخلی انتظار سوریه را میکشد. از همه مهمتر اسرائیل طرفدار ماندن رژیم اسد روی کار است، چون 40 سال است گلوله ای از طرف سوریه به اسرائیل شلیک نشده است و این طنز تلخ تاریخ است که جمهوری اسلامی و اسرائیل در مورد اسد نظر مشترک دارند. 6@radiofarda.com ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم باز به روی شما برای نظراتتون. امیر رو از هلند داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به امیر عزیز.
الو با عرض سلام، امیدوارم صدای منو خوب
واضح باشه. صدای شما بسیار واضحه. آقای امیر، شما فکر میکنید که ارتباط اسد، ارتباط در واقع استراتژیک تهران و دمشق در منطقه میتونه چه آینده‌ای داشته باشه برای ایران اگر که حکومت اسد بخواد از کار برکنار بشه؟
ممنونم که از من سوال کردن که پاسخگو باشم. اما قبل از اینکه سوال این سوال داشته باشید، سوال دیگه ای بود که اگر اجازه بدید کوتاه مختصری من در اون قطعه
خواهش میکنم بفرمایید.
کوتاه زمان زیادی پشت تلفن بودم.
بله بفرمایید.
اولا من چون که پارسال در سوریه بودم زنگ جسارت کردم زنگ بزنم. اما اولا
خواهش میکنم
از رادیو شما تشکر میکنم. فوق العاده برادری خوبی هست. حداقل برای من خارج از کشور هستیم، غربت و کمتر فشارشو ببینید.
خوشحالم.
ببینید که نظر من متاسفانه بعد جنگ جهانی دوم ابرقدرت‌ها کف نتو دارن، دنیا رو در دست خودشون گرفتن و به نوع‌های مختلف چپاول میکنن و سرمایه کشورها رو به نوع‌های مختلف غارت میکنن. این نظر شخصی منه که هر تحولی بدون سود برای اینها نیست. اما در مورد سوریه مثل لیبی نیست، بخاطر به نظر من بخاطر اینکه سوریه الان تقریبا جنگ شیعه و سنیه، این وضع رو وخیم‌تر می‌کنه. من کاملا موافقم که دولت سوریه دولت دیکتاتوریه و شما اگر در سوریه می‌رفتین پارسال همه جا عکس اینو مثل مافیا این آقای بشار اسد در داداشش مثل مافیا می‌بینین، همه جا شدید. اما نشون داده شد در لیبی حداقل که اون بلایی که سر قذافی آوردن، کاری که با صدام کردن، متأسفانه کسایی که روی قدرت هم میان انسان‌هایی دموکراسی‌هایی نیستن. اینه که من فکر نمی کنم در سوریه اولا بخواد تغییر تحولی به وجود بیاد. از نظر رژیم یعنی در حال حاضر آقای بشار اسد خواهد بود.
خب با توجه به تمام اتفاقات خونباری که داره میفته، با توجه به اینکه خشونت‌ها به لایه‌های نزدیک بسیار نزدیک حکومت اسد رسیده در حد وزیر دفاع و
این اتفاقات ما در ایران داشتیم، ابرقدرت‌ها هستن که بهتون عرض کردم. موکس روسیه منظر من امریکا و اروپا اشتباه بزرگی کرد در روسیه، در انتخابات روسیه دخالت کرد. خب که ببینین در شوروی میاد دخالت میکنه، مطمئنا دیگه خود شوروی زحمت.
آمریکا و اروپا در انتخابات روسیه دخالت کردن؟
بله، در انتخابات میبینیم که امریکا با اون اعلامی که شد که بعد از انتخاباتی که در شوروی اتفاق افتاد، مردم بدن تو خیابون نشون، شوروی اعلام کرد که دست بیگانگان در کاره.
خب حالا به هر حال اون که حالا یه بحث پروپاگاندای بین شوروی و آمریکا هستش و نمیخوایم وارد اون بحث بشیم.
خود روسیه الان ضربه دیده، برای همین اشتباهی که در مورد لیبی که از لیبی قذافی در سالهای آخر به طرف غرب رفت، از روسیه بعد از تغییر تحولاتی که در روسیه شد، کمونیست از بین رفت، ایشون به طرف غرب رفت. این اشتباه رو کرد، نابود شد و بشار اسد این اشتباه رو نمی‌کنه، به طرف غرب نرفته و نخواهد رفت. اینجاست که روسیه هم که خودش ضربه دیده عقب، به هیچ عنوان اجازه نمیده تغییر. اگر ایشون نتو بخواد بکنه، دقیقاً حالا میاد نمیدونم تحریم اینها رو میتونه انجام بده، اما مطمئنا اگر بدون نیروی نظامی که حالا سازمان بلند داشته باشه، در تغییری نخواهد شد.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم. من می‌خواستم در مورد ایرانم سوال بکنم، ولی از اونجایی که خیلی هم مثل خود شما که زیاد منتظر موندید پشت خط مونده بودند، اجازه بدید که من سوال ایران رو از شنونده بعدیمون بپرسم. از آقای شریفی از ایران. پیش از اون یک کامنت کوتاه دیگه از روی ایمیل بخونم براتون. بشار اسد برای ما نوشته، سهراب، که بشار اسد با پیروی از نسخه‌ای که ایران و روسیه برایش پیچیدن، شانس انجام اصلاحات را برای خود از بین برد، غافل از این که مردم سوریه برخلاف ایرانیان به گفته این دوستمون سهراب با استقامت و پایمردی و دادن هزاران کشته، نسخه بشار اسد را پیچیدن و به زودی پیروزی را در آغوش خواهند کشید. سهراب برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید پیغام بگذارید زیر پست مرتبط. آقای شریفی عزیز سلام میکنم به شما، همراه هستید با شماره 00420221122454.
سلام آقای بغراتی،
درود بر شما، متشکرم. شما فکر میکنید ارتباط ایران و سوریه، ارتباطی که فعلا دارن با هم، اگر با سقوط اسد؟
من میخواستم فقط یه تحلیلی کرده باشم در عرض این 30 چند ساله‌ای که تو خاورمیانه اتفاقات افتاده. فقط میخواستم با اجازه کارشناستون میخواستم فقط یه تحلیل داشته باشم. حالا دیگه اون تحلیل شاید برمی‌گرده.
من بخش ایران رو سوال میکنم از شما آقای شریفی عزیز. میخواستم اینم که به نظر شما، چون بحثمون میخوایم بحث ارتباط ایران باشه با سوریه و نظام اسد، احتمال سقوط نظام اسد و تأثیری که بر ایران خواهد داشت، برای همین اگر میشه از این باب اگه میشه صحبت
کنم. اتفاقا همین
بفرمایید.
صحبتام که میکنم همین
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید شما حساب کنید آمریکا نقش اصلی تو این بازی داره. ببین هر موقع آمریکا اعلام کرده که حکومتی دیکتاتوره، سریع اون حکومت از پا افتاده.
خب ایرانو که الان 30 ساله داره میگه دیکتاتوره، ولی همچنان بعد از 3 دهه حکومت ایران پا بر جا هست.
خب اینا به مرور زمان میره پیش میره. یعنی شما توی 34 سال حساب بکنید چه حکومتهایی که با ایران در تماس بودن اونا برکنار شدن. من فقط میخواستم ببینم این آمریکا چه حسابی هستش که به این راحتی با مدت زمانی که پیش میگیره میتونه راحت اون حکومت ها رو سرنگون.
آخه اینطور تاریخ نشون داده که اینطور هم خیلی نیستش. دوست عزیز، مثلا فرض کنید که آمریکا الان 5 دهه هست که میگه، فرض کنید حکومت کوبا دیکتاتوریه، حکومت فیدل کاسترو دیکتاتوریه، میبینیم که نزدیک نیم قرنه که این حکومت پا بر جا هستش.
یعنی درسته اینا هم هستش، کره شمالی هم هستش.
بله.
ولی من میدونم که تو خاورمیانه چون جهان سوم هستش، به خاطر همین من فکر کنم که راحت مسلط تره.
متشکرم از شما آقای شریفی عزیز از ایران، ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو کوتاه بگیریم، فریدون رو از سوئد، و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون مجددا، بحث رو بتونیم با ایشون ادامه بدیم. آقای فریدون عزیز، شماره تلفن 00420221122454 باز هست به روی شما. سلام می‌کنم بهتون.
با سلام خدمت شما آقای بغرات و مهمان عزیز
شما.
عرضم به حضور شما، من اگر فرصت خیلی خلاصه کنم، دو موزل اینجا باید در نظر گرفت. یک، نقش نیروهای خارجی. ما صحبت از امریکا میکنیم، قطر، عربستان سعودی اولین کشورهایی هستن که حتی نیرو میفرستن داخل سوریه و افراد انتحاری در یوتیوب هم میشه مشاهده کرد. 1 میلیون ارزم به حضور شما ریال عربستان سعودی میدن برای کسایی که انتحاری عمل میکنن. این نقش اینا رو باید در نظر گرفت و نارضایتی مردم هم باید در نظر گرفت که در سوریه جایگاه خودشه داره و نیروهای خارجی یا به قولی بگیم مزدوران بیگانه، حالا میتونن از خودشون باشن، میتونن از همون خاورمیانه باشه، چون خاورمیانه سابقه داره مزدور پرستی و مزدور پروری رو در خودشون. به خاطر همین ما میبینیم اون نیروها بر علیه کشورهای خودشون راحت‌تر اقدام میکنن تا کشورهای اروپایی.
خب
ولی کشورهای اروپایی با هم متحد میشن و به کشورهای مبدأ به قول معروف رو متریال حمله میکنن و اونجا رو چپاول میکنن، مثل افغانستان، مثل عراق و مثل کشورهای افریقایی و غیره.
حالا البته در مورد اینم بحث که زیاد هستش، ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، همه اینا مسائل خیلی خیلی حاشیه دار هست. حالا خیلی هم با شما مخالف هستن که من نمیخوام حالا وارد این بحث بشم، ولی میخوام بدونم در مورد ایران و سوریه، در مورد ایران و سوریه اگر میشه بفرمایید.
ایران سیاستهای خودش داره مثل دیگران، سوریه هم سیاستهای خودش داره. میتونن در بعضی مواقع مثل مسافرانی باشن که سوار اتوبوسی میشن، مقصدشون مسیر یه جایی میره، ولی خب یه جایی اصلا میتونن جداشن، میتونن نشن. مسئله مهم دیگه که اینجا هست، نقش غرب و امریکا در مقابل اسرائیل و این سکویی که در مقابل اسرائیل ایستاده در دنیای عرب، این باید به هر نوعی شکسته بشه. و دنیای عرب در حال حاضر بنا به گفته‌های بهار عربی که متاسفانه پاییز عربی است که همه اینا ضعیف شدن، چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی، و اسرائیل قوی شده و حتی کشور فلسطین به رسمیت که قرار بوده 1 سال پیش بشناسه سازمان ملل به اونجا کشیدن شده. و این معضل هاست، نه معضل اینی که فرضاً یک سری از عربستان پول میگیرن یا قطر میان و این در ارتباط میتونه قرار بگیره با سیاست ایران. اگر ایران اینقدر قدرت داشت میتونست خب مسائل خودش رو خیلی راحت‌تر حل کنه. پس این ارتباطی نمیتونه با سوریه داشته باشه. سیاست‌های سوریه یک کشور جداگانه با خودش باید سنجید، مثل اتوبوسی که مسافران گوناگونی سوارش میشن میرن. البته فرصت کم، من
ممنونم از شما.
نظر
متشکرم. ممنون. ممنونم از شما که با ما صحبت کردید. روز شما هم خوش. متشکرم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید از طریق ایمیل یا فیسبوک هم با ما در تماس باشید، در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همچنین با ایمیل 6@radiofarda.com. احمد برای ما نوشته سقوط بشار اسد در آینده نزدیک حتمی است و تلاش‌های روسیه و چین و جمهوری اسلامی ایران برای حفظ اسد کاملا بی‌نتیجه خواهد بود و همین وتو اخیر از طرف روسیه و چین بالاترین سطح کدورت را بین کشورهای عربی و مسلمان از یک طرف و روسیه و چین از طرف دیگر به وجود خواهد آورد. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. آقای گرانمایه امروز از بریتانیا ما را همراهی می‌کنند، استاد روابط بین الملل و دیپلمات پیشین، مهمان برنامه امروز ما. آقای گرانمایه، صحبت‌هایی که شنیدیم، حالا کمتر شنوندگان ما مثل این که علاقه داشتن این سه نفر لااقل در مورد بخش ایرانش صحبت بکنن، بیشتر در مورد نقش در واقع کشورهای خارجی در بحران‌های منطقه به خصوص سوریه صحبت کردن. ولی می‌خواستم از شما بپرسم به طور مشخص که با اگر که البته یه اشاره اجمالی کردید که اگر بخواد حکومت اسد بره چه اتفاقی میتونه برای ایران بیفته و چرا ایران شرط بندی نمیکنه روی اسد، ولی به نظر شما الان سیاست عاقلانه‌ای که ایران میتونه در پیش بگیره در قبال بحران سوریه چه هست؟
ببینید، درباره سیاست خارجی ایران دو نظر متفاوت در میان کارشناسان هست. یکی این که ایران دنبال این هست که کماکان همون حرفای قسمت اول انقلاب رو، دوری اول انقلاب رو تکرار بکنن، صدور انقلاب یا آشوبگری علیه رژیم‌های موجود، رژیم‌های طرفدار غرب و به اصطلاح روی کار آوردن حکومت‌های انقلابی. یک نظر دیگر این است که ایران ترجیح می‌دهد که وضع موجود در کشورها حفظ بشود به شرط آنکه علیه منافع ایران نباشند و با تغییرات موافق است در صورتی که این تغییرات علیه منافع ایران عمل نکنند. من بیشتر به این نظر دوم نزدیک هستم و من فکر می‌کنم که ایران احساس خواهد کرد که حمایت از حکومت بشار الاسد نه تنها نفعی برای ایران ندارد بلکه ضرر دارد و این ضرر رو ممکن است در آینده خیلی نزدیک نشون بدهد. از این فرصت استفاده می کنم که یادآوری کنم در ماه آینده، در دو ماه آینده کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد قرار است در ایران تشکیل بشود. آقای حافظ اسد، آقای بشار الاسد اسد هم برای این کنفرانس دعوت دارد. من مطمئن هستم بسیاری از کشورهای عرب در کنار بشار الاسد یا نمایندگان حکومت او نخواهند نشست و کنفرانس تهران رو، کنفرانس سران غیر متعهدها در ایران رو یا بایکوت خواهند کرد یا یک گروه خیلی سطح پایین به کنفرانس خواهند فرستاد. این اولین ضرری است که به نظر من از حمایت بشار الاسد متوجه ایران خواهد شد و من مطمئن هستم که به هر حال خرد جمعی جانشین شعارهای انقلابی خواهد شد.
ممنونم از شما آقای گرانمایه عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تکرار میکنم، شماره تلفن 00420221122454 باز هست به روی شما و ایمیل 6@radiofarda.com، همچنین صفحه فیسبوک ما که میتونید نظرتتون رو اونجا برای ما بنویسید. برای ما علی از یزد نوشته بعد از اسد نوبت حکومت بنیادگرای ایران است که انتخاب کند، یا با غرب کنار میآید یا اینکه مسیر اضمحلال را تا ته که پایانی جز نابودی حکومت و مردم با هم ندارد برگزیند. برای ما میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. یوسف از هرمزگان روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام میکنم به یوسف عزیز.
سلام علیکم.
درود بر شما. خیلی کوتاه یوسف عزیز، وقت زیادی تا پایان برنامه نداریم، اگه میشه کوتاه بفرمایید به نظر شما ایران در حال حاضر چه سیاستی در قبال سوریه باید در پیش بگیره؟
به نظر من ایران به یک رویه رو در نظر بگیره که بتونه خودش رو برای دولت بعدی و سیستم بعدی که رو کار میاد آماده بکنه.
به نظر شما باید حمایت کنه از حکومت اسد یا نه باید اساسا نقش داشته باشه؟
هیچ وقت
متحد ایران هستش حکومت اسد، چرا نباید ازش حمایت کنه؟
جانم
عرض کردم که حکومت اسد متحد ایران هست. چرا فکر میکنید که ایران از متحد خودش نباید حمایت بکنه؟
ایران متحد بشار اسد است. بشار اسد هیچ گونه منافعی برای ایران غیر از این که پل ارتباطی بین ایران و حزب الله بوده نبوده و نداشته.
متشکرم از شما یوسف عزیز از هرمزگان. ببخشید که من کوتاه صحبت میکنم، احمد رو هم از بریتانیا روی خط بیاریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه برای بستن برنامه، برای اینکه برنامه رو به پایان ببریم. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
با عرض ادب خدمت تمام ایرانی ها و مهمون گرامیتون و تمام
درود بر شما. احمد عزیز متشکرم. به نظر شما ایران باید چه کار بکنه؟
ملی ما. بله. آقای بغراتی
بفرم.
منافع ملی ما اجازه میده که ما تجدید نظر بکنیم در ارتباط با سوریه، ما تجدید نظر بکنیم با روابطمون با اسرائیل در حال حاضر. ببینید آقای بغراتی، بزرگترین دشمن ما اسرائیل نیست، بزرگترین دشمن ما گسترش سنیت در منطقه به دست عربه. یعنی ما ایرانی ها نباید اجازه بدیم یک عربستان سعودی دیگه اون ور آبها، اون ور مرزها.
چرا سنی ها دشمن ما هستن؟ من متوجه نمیشم احمد عزیز، چرا سنی ها بزرگترین دشمن ما هستن؟
ببینید دشمن ما ما همیشه از زمان جمال عبدالناصر ما همیشه مشکل خوزستان رو داشتیم. جلب اگر سنیت در منطقه روش پیدا بکنه، مطمئنن اراضی ما در خطر جدایی طلبان در قسمت خوزستان جلبه آتش رو درست میکنن که جامعه بین المللی هم میاد طرفدارشون میشه، همون بحرین رو درست میکنن که در گوشه قلب ما به صلاح الان هستش خوزستان.
متشکرم از شما.
من بفهم دسترش سنیت بزرگترین خطر برای مرزهای ما.
متشکرم از شما احمد عزیز از بریتانیا، متشکرم که همراهی کردید برنامه ما رو. آخرین پیامی هم که میتونم بخونم از رضا هستش، برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که رهبر و دولت مردان ایران با حمایت از بشار اسد سعی در حفظ حکومت خودشان دارند، حتی به قیمت قتل عام مردم سوریه. مگر اینان به مردم ایران رحم میکنند که به مردم سوریه رحم کنند؟ علی از سوی دیگه نوشته به نظر من بشار اسد و حکومتش متحد ایران هستند و جمهوری اسلامی حق دارد مانند تمام کشورهای دنیا از متحد خود دفاع بکند. 6@radiofarda.com در اختیار شماست برای اینکه هر نظری داشته باشید. آقای گرامایی، وقت زیادی نداریم، هلوش 1.5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم. میخواستم جمع‌بندی شما رو از بحث امروز خیلی کوتاه اگر میشه بشنویم.
خب از یک طرف بعضی دوستان توطئه بین المللی و مطامع قدرت‌های بزرگ رو مسبب حوادث سوریه دانستند. باید توجه بکنند که این مطامع و این سیاست‌ها همیشه وجود داشته و این هنر مدیران حکومت‌ها و رهبران دولت‌هاست که بتونن جامعه خودشون رو، کشور خودشون رو در این تلاطم حفظ بکنن. یکی این که رسانه‌های غربی رو به دروغ متهم کردن بعضیا، شاید مقداری هم واقعیت باشه در این حرف، ولی باید توجه داشت که این طبیعت رژیم دیکتاتوری اسد و رژیم‌های مشابه هست که درها رو به روی ناظران بین المللی میبندن، به روی نمایندگان رسانه ها میبندن و نمیذارن اخبار واقعی به دنیا برسه. یکی این که به مسئله ارتش سوریه اشاره کردن، ارتش سوریه به صورت ارتش شخصی خاندان اسد چه در دوران آقای حافظ الاسد و چه در دوران آقای بشار الاسد در آمده و این امروز یک مشکل اساسی است حتی برای خود ارتشیای سوریه که نمیدونن اگر دست از این حکومت بردارن حکومت بعدی با اونها چه رفتاری خواهد کرد. و بعد نگرانی همه از به خطر افتادن منافع ایران در منطقه است که من فکر میکنم این نگرانی به جایی است اگر این منافع واقعی باشد. من تصور میکنم که منافع اساسی ایران در خلیج فارس است، نه در غزه، نه در لبنان و نه در سوریه. و در مجموع من نظرات مختلفی رو شنیدم و بیشتر از این چه که صحبت کرده باشم استفاده کردم از صحبتهایی که شنوندگان.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای علی گرامایی عزیز، استاد روابط بین الملل و دیپلمات سابق که امروز همراهی کردید ما رو از بریتانیا. متشکرم از شمایی که با ما تماس میگیرید و صحبت میکنید در برنامه ساعت ششم و یا گوش میکنید ما رو. میتونید پیغام بفرستید اگر وقت نکردید که صحبت بکنید در این برنامه، همیشه به 00420221122112 که پیامگیر ما هستش. تا تشکر میکنم در پایان برنامه از میرویس، مهرداد، آزاده و جان خاکساد که همراهی کردن من رو در این برنامه و امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصری بسیار خوش آرزو میکنم.